کیفیت طرفیم. قطعاً مطمئن باشید اون کسی که قیمت رو میپرونه، اون کسی که الکی گرونه، اگر صنعت وجود داشته باشه با روند طبیعی بازار، با روند طبیعت بازار، خود به خود از دایره کار و مارکت بیرون میره.
حالا من جواب شما رو بدم.
بله،
شما جواب شبهه من رو دادین، من جواب شما رو میدم. اگر این اتفاق نیفتاده به خاطر اینه که کسانی که در این صنف فعالیت میکردن یا احیانا فعالیت میکنند آدم هایی بودن که علاقه به انحصارگرایی داشتن، آدم هایی بودن که فکر میکردن اگر نیروی انسانی بیشتری تولید بکنند، تربیت بکنند، فردا روز به قول معروف همین آدم ها واسه شون شاخ میشن،
صندلیش رو میدزده. خب همینو هم خواستم. خب بگم
این اتفاق نیفتاده،
انیمیشن نداره.
چرا دیگه
اون تولید... تصمیم گیره آ
نه
کسی
نه،
که انحصار توی تولید منابع انسانی ایجاد میکنه،
نه اتفاقا توی این صنعت این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون این دانش دانشی نیست که به شکل عمومی در اختیار قرار گرفته باشد. چند سال اومده توی دانشگاه؟ توی کدوم دانشگاه معتبر مدل انیمیشن تدریس میشه؟ میشه به من بگین؟
استاد شریفی،
دانشگاه صدا و سیما، دانشگاه سوره، دانشگاه هنر، دانشگاه های مرجع حوزه هنر و رسانه رشته انیمیشن داره.
خب
ما خودمون توی دانشگاه سوره مقطع ارشد انیمیشن امسال برای بار اول اصلا رشته وی اف ایکس داریم، جلوه ویژه داریم، یعنی به صورت تخصصی اصلا داریم انیمیشن رو دنبال میکنیم. خب اتفاقا من با این نگاه شما کاملا موافقم. اون کسی که
میشه به من بگین که دانشگاه تهران ما، دانشگاه شهید بهشتی ما، دانشگاه علامه طباطبایی ما، اینا کدوماشون انیمیشن دارن؟
ببینید حالا دانشگاه تهران رو بذاریم کنار، ولی ما بقیه دانشگاه ها مرجعیت حوزه هنر رسانه ندارن. بله دانشگاه
علامه طباطبایی نداره.
منظورم همون دانشگاهی در تراز
دانشگاه تهران ندارد، دانشگاه اصفهان ندارد، دانشگاه شیراز ندارد.
که همون حرف منه. پس دانشگاه خوب. تهران باید وارد بشه تو حوزه پرورش عوامل انسانی. خوب. دقیقاً همون که حاکمیت نگاه حامیانه
اگر نیامده است یک دلیل داره. به این خاطر که حس نکرده که نیازه. دانشگاه تهران دانشگاه تراز اول.
نه شما گفتید به این دلیل نیومده که ترسیده صندلیشو بدزدن.
نه من نگفتم دانشگاه نیومده چون ترسیده صندلیشو بدزدن، گفتم اون کسی که این صنعت رو بلد بوده، تولید کننده بوده، اجازه نداده نیروی انسانی متخصص در حجم بالا تربیت بشود، به این خاطر که میترسیده صندلیش رو بدزدن. ولی فکر نمی کرده یه روزی دلار از 800 تومن بشه 3000 تومن، از 3000 تومن بشه 33000 تومن، اونجا دیگه نیروی انسانی که وجود داره واسش کار نمی کنه. پیشنهاد استودیوی اسپانیا رو قبول میکنه. چرا؟ چون اونجا داره یورو میگیره.
خب الان به اشتراک رسیدیم دیگه. من صحبتم اینه که
من بازم توپم توی زمین تولید کنندگانه.
خب این تولید کننده نیست. مگه اون کسی که باید به دانشگاه تهران بگه تو باید انیماتور تربیت بکنی تولید کننده است؟
نه تولید کننده نیست، ولی تولید کننده اگر میتونست بازار جذابی ایجاد بکنه، اگر میخواست، اینو بگم بهتره، اگر میخواست بازار جذابی ایجاد بکنه قطع به یقین اون دانشگاه هم وقتی میدید که این
ظرفیت دعوا سر همینه که نمیخواد.
من همینو دارم میگم.
باری کلا من میگم باید بخواد.
من نه. اگه اجازه بدیم یه نکته بگم خدمتتون. تو حوزه علوم انسانی رفتار اجتماعی اینجوری نمیتونیم بحث کنیم. من هر زمینه اگر ادعی به این شکل عمل کردن، این ناشی از اینه که فرهنگی که باید حاکم میشده که رفتارهای ناسالم ما رو از بین ببره اتفاق نیفتاده. اون فرهنگه همون قاعده کسب و کار بازاره، همون قوانین،
همون قاعده کسب و کار بازار چی میگه؟ میگه امروز به تولید کننده محتوا میگه نرو سراغ انیمیشن. چرا؟ چون الکی گرونه. خب حداقل ذهنیت اینه.
خب سوال دارم، میتونه از مخاطب چشم پوشی کنه؟ شبکه کودک گفتن جز سته، حالا بعد نیست شنونده های ما هم بدونن، بین 3 یا 4 تا شبکه اوله سیما طبق حالا نظرسنجیشون شبکه کودکه، 3 تا 4 میلیون نفر مخاطب قطعی داره شبکه پویا و نهالا. که تا سنای زیادی انتخابش کردن و میکنن و حالا با همه ایرادات و حالا برنامه تکراری اینا رو کاری ندارم اما مشتریشن. خب آیا اون میتونه از این صرف نظر کنه؟ اون تولید کننده نمیتونه دیگه، حتما به این فکر میکنه که حالا چجوری بتونم از این، حالا تو اون میخواد کسب و کار اقتصادی را بندازه دیگه، شاید مسیر موازی طراحی کنه، شاید هم نه بخواد تفاهم کنه با تلویزیون که آقا من میسازم تو این گستره منو معرفی کن و اینا. نمیتونه فرامون، نمیتونه از این چشم پوشی کنه. اما دارم این قاعده است که باید رفتار غلط اون افراد رو درست کنه، قوانین لاجرم باید اخلاقش رو بگیره که جلوی جولان دادن اونا رو بگیره. این تیکش ضعف ماه به نظر من، نه اینکه اگر محیطمون مثلا
ببینید شما یه چیزی برگشتین گفتین، گفتین آقا ساخت انیمیشن الان هزینش بین 1/5 تا 1/3 کار رئاله.
بله درسته. توی سطح کیفی دیگه، یعنی مثلا همون فیلم سینمایی گیشه رو مقایسه کنین، یه فیلم سینمایی عالی خارجی رو مقایسه نکنین.
نه همونو،
آره تو کشور خودمون صحبت میکنیم و یه خب. فیلم متوسط سینمایی
میشه من بگید الان نرخ تولید کار رئال چقدره؟
نرخ
دقیقه ای؟
من دقیقهشو نمیدونم، میتونم حساب کنم، ولی تو سینمایی معمولا بودجه کلیشو میدونم دیگه. هولوهاشو اجازه بدین من حساب کنم تا شما صحبت میکنم.
تا حالا تا ایشون حساب بکنن یه عددیه دیگه.
بله
به شکل میانگین اگر بخوایم حساب بکنیم به یه عدد مشخصی ما دست پیدا میکنیم. همین عدد توی حوزه انیمیشن شما چجوری حساب میکنیم؟
البته انیمیشن چه قالبی؟
انیمیشن خب اون چیزی که الان من مقایسه کردم خب یه انیمیشن متوسطی بود با یه تکنیک تلفیقی دیگه، مثلا اون تکنیکی که حالا آقای فرزاده میفهمن کلن بشه تیریدی، کلن سبودی بشه، این فرق میکنه و با یه کیفیتی که شما مقایسهش میکنین دیگه، شما کارهایی دیدین که مقایسه میکنین ما رو، ناچارم هستین دیگه، بحثی نیست. من دارم میگم این رو حتما تو ذهنمون یه ذره دسته بندیش کنیم، یه مقایسه عادلانه صحیح.
بعد این رو اصلا بگیم، من که به اینو واقعا تا اونجایی که یادمه همیشه همه رفقای ما میگفتن آقا سمت انیمیشن نمیرویم
خب
چون گران است، نمیصرفه
حجم
خب این نکته اوله. نکته دوم هم نکته روایته. چند تا روایت خوب ما تو انیمیشن ایرانی دیدیم؟
چند تا روایت خوب تو سینما هست؟ مشکل روایت و فیلم نامه مشکل مبتلا به سینمای ما هم هست.
خب دانشیه، یه مشکل دانشی بزرگه.
خب
یعنی میخوام بگم موضوع یه ذره جدیتر از اینه که مثلا ما میگیم تو انیمیشن روایتمون روایت یه دست و خوب و ردیف نیست. قبول دارم، کامل قبول دارم، یعنی بنده به عنوان یه تولید کننده شاید براتون جالب باشه، بخش زیادی از وقتم رو به عنوان دغدغم یه سری کار رو کنار میذارم، مشغول این روایته میشم تا حداقل خودم یه کمی احساس رضایت کنم، در حالی که میدونین دیگه عوامل زیادی کنترلگر هستن تو مسیر تولید ما که این اتفاق رخ بده دیگه.
صرفا کنترلگر نیستن، مانع به این من
که بدتر.
آره اول بحثم یه اشارهی به مرچندایز کردم. آی شریفی اگه به شما بگن که حالا یه تصوری از انیمیشن داری، یه انیمیشن مثلا یه دقیقه میخوای تولید کنی آتومن، ولی این اجازه به شما داده میشه که با حقوق مالکیت فکری و مالکیت معنوی بازار محصولات زنجیره‌ای بعدش که مرچندایز و بازار پردازی میشه هم یه سهم زیادیش مال شما باشه، که مثلا با اعداد ارقامی که میتونیم میشینیم الان حساب میکنیم چند برابر اون هزینه تولیدش رو میتونی در بیاری، باز هم نمیای انیمیشن بسازی. ببین الان مثلا با خود تلویزیون شما اگه بخوای کار بکنی، تلویزیون حقوق مالکیت معنوی کاراکتری که شما میسازی رو تماما میگیره. خب واقعا چه آتش اقتصادی و منطق، حتی منطق اقتصادی برای تولید کننده با وجود داشته باشه که بیاد کاراکتر بسازه و فقط صرفا تلویزیون پخشش بکنه؟ هیچ درآمدی تولید کننده از بعد از پخشش، از لوازم و تحریرش، از عروسکش، از اسباب بازیش، از گیفتش نداشته باشه. این که میگم صنعت نشده، واقعا موارد مختلفی بوده که اجازه نداده این بازار بزرگ بشه و این تصدیگری ها، این کنترلگری ها که حالا یه بخشش هم از ترس از دست رفتن صندلی، جایگاه، هرچی، باعث شده نذاریم این پا بگیره. الان شما در جریان هستید، ما تو حوزه انیمیشن هم فرار مغزها داریم، ما الان تو حوزه انیمیشن هم مهاجرت داریم. تفاوتش با مهاجرت نخبگانی الیت تو حوزه دانشگاه میدونید چیه؟ اینکه طرف الزاما نباید بلیت بگیره، ویزا بگیره بره.
بله.
توی زیرزمین خونه‌شون با اینترنت پرسرعت داره کار میکنه. ولی اصلا خروجی کارش شما تو گیشه توی مارکت داخل ایران نمیبینی. اینم فرار سرمایه است. اینم از دست رفتن سرمایه است. من این مطلبی که آقای خواجه نداری میتونه شهادت بده توی این موضوع، واقعا انگوش شمارن تعداد انیماتورهای خوبی که میشه باهاشون کار کرد و خودشون هم اینو میدونن، خودشون میدونن تعدادشون کمه، راحت میتونن قیمت تعیین بکنن و واقعا
من همون چیزی که گفتم خب
نه آموزش. بازم یه نکته جسارتم و شریفی عدد رو حساب کردم، فیلم سینمایی رئال یعنی منظورم نمایشیه از دقیقه 100 میلیون تومان شروع میشه، فکر نمی کنم کارگردانی الان بتونه بسازه کمتر از دقیقه 100 میلیون تومان
با یک کست متعارف آنچنان سوپر استار نداشته باشه.
به نظرم استعدادهای تئاتر رو اینا مثلا دقیقه 100 میلیون تومان. خب حالا من از شما میپرسم با همون روایت غلط، اگر انیمیشنی که میخواد با این مقایسه شه، باز عرض میکنم با این مقایسه شه، عددش تو اصلا سینما توی معیار سینمایش 5 میلیون تومان باشه یا 30 میلیون تومان باشه که خیلی حاضرن اگر این فرصت در اختیارشون قرار بگیره با همون 30 میلیونه بسازن، اما این تکنولوژی توشون اتفاق بیفته، ارزش خط تولیدش، ارزش فرایندش بیش از اینه که اینا تو اون پروژه سود بکنن یا نکنن. مثل خیلی از گروهایی که صحبت کردم، فقط شهرشون رو بگم، گروهایی که ما میشناسیم تو کاشانن و تو کرمانن و حاضرن اینجوری کار کنن، این حمایت در این حد هم از اینا دریغه. خب اما برای رئال و کاری نمایشی هست و اینقدرم روش
قدیمی که ذائقه چو ساخته.
خب حله، صبر کنی صبر کنی،
3 دقیقه زمان داریم.
خب من تو دو سه تا نکته مهم بگم اگه جسارت نیست راجع به این صنعتی شدنه. یک، یه ایرادمون دانش بنیان نشدن یا کلن ورود نکردن دانش به این عرصه است. یعنی افرادی که متخصص دانشی این قضیه هستن، رشته‌های مدیریت، رشته‌های بروزتر مدیریت و غیره، وارد این عرصه نیستن، نمیتونن بهینش کنن، کالای قابل مصرف قابل حمایتش کنن، سنگ بزرگه رو با فرمولای اقتصادی درست تبدیلش کنن به یه چیز شدنی توی حجم زیاد. یه ایرادش از نظر من اینه و یه ایرادش هم وسنبودنشون به جیب مخاطبه. همواره بستری ندارن که بتونن مستقیم از مخاطب هزینه هاشون رو بگیرن که اینو بتونن سرمایه درگردش کنن برای کار بعدیشون تا جایی که جهش کنن.
VOD الان توی ایران تبدیل به صنعت شده.
احسن.
درسته یا نه؟ اینو قبول دارین؟
خیلی هم موافقم.
شما قبول دارین؟
حتما.
خب. VOD های ما الان دارن توی کار رئال سرمایه گذاری می‌کنن.
احسن.
اگر بدانند کاری وجود دارد در حوزه انیمیشن که میگیره، به نظرتون نمیان ورود کنن؟
با دوستان، با این دوستان متعدد جلسه داشتیم، مثال واقعی داره میزن، اعتماد نمی کنن و با چیز قیاس
چرا
میکنن
اعتماد
که
نمی کنن؟ سب
با چیز قیاس میکنن که غلطه، ندیدن. ببینین مثال بزنم، اشکال نداره سر با یه انیمیشن خیلی موفق و من بچه رئیس، خب شما هم شاید دیده باشید دیگه، کاری شخصیتش همه دیدن. آره، وقتی که ما کارمون رو ارائه میکنیم میگه این که بچه رئیس نیست. سوال میکنم، میگم مگه اون کار رئالی که حالا شاید نباید اسم ببریم، اون کاریه که
مثلا مگه اون سریال هست؟ اون سریال که ساختی با فرزندان قابل قیاسه؟
مگه با فرزندان یا با 24 یا با لاست تو با مگه کار ما رو با ما مقایسه چه؟ فوتبال رو خدمتتون بگم، خب اگه این نگاهه پس فوتبال هم نباید بره. مگه فوتبال ما مثل در حد اروپاست که شما میای این قیاس رو پس اگر ما فوتبالی در حد بارسلونا رئال مادرید نداریم دیگه برتر رو تعطیلش کنیم؟ این درسته، این استدلال درسته، نه ما میخوایم فوتبال خودمون رو داشته باشیم، در حد خودمون هم داریم تلاش میکنیم، ولی چون نمیتونیم در حد اروپا فوتبال بازی کنیم، باید فوتبال از این کشور مثلا تحتیشه.
مثلا فوتبال مثال میزنید، من یه مقداری
حالا ورزش البته نه اینکه خودم موافقش باشم، دارم منطق اقتصادیشو میگم، شاید من با فوتبال خیلی مخالف باشم خب، ولی منطق اقتصادی با اون مدیر بزرگواری که یه بستر مهمه اینه.
من بحثم اینه، میگم که اون همون اقناع است، میگم اون رئیس ویودی، مالک ویودی، تصمیم گیر ویودی، تصمیم ساز ویودی در حوزه کار رئال قانع شده. چرا؟ چون میگه این در میاره،
در میاره با کلیک، در میاره این با در میاره. در میاره، در آورده و گردش سرمایه،
چون تجربهش کرده.
آره،
ولی در حوزه کار انیمیشن مطمئن نشده. مطمئن نشده چرا؟ چون تولید کننده انیمیشن نرفته اقناع سازیه رو انجام بده. من برخلاف هر دو بزرگوار همچنان توپ رو در زمین تولید کنندگان میبینم.
تولید کننده انیمیشن چی کار باید بکنه؟
تولید کننده انیمیشن باید کارهای میکرده،
اون کاری که
باید اعتماد سازی میکرده، باید در واقع توجه ها رو به این محصول جلب میکرده که سرمایه گذار،
تمام این گزاره‌هایی که حضرت عالی میگین از جنس سیاست گذاریه، اعتماد سازی از جنس سیاست گذاریه، نه از جنس تولید کالا،
نه از جنس تولیده.
بله، تولید قبلش چیه؟
از جنس تولیده.
تولید قبلش چیه؟ ببینید سیاست گذاری باید بیاد بابشو باز بکنه، مسیر رو نشون بده، تولید کننده میاد اجرا میکنه، هر موقع بابش باز شد، حمایت صورت گرفت و تولید کننده اثر خوب تولید نکرد و در نتیجه این وضعیت شد. شما که
برای
میگین
شما برای اینکه یک مدیر دولتی باشین عالی هستین آیه. چرا؟ به یک دلیل ساده، به یک دلیل ساده آقای فرزاد مهر، ما وقتی داریم از صنعت حرف میزنیم یعنی خلق یعنی خلق کردن.
آقای شریفی، این صحبتی که حضرت عالی میگه ناظر به یه تجربه هست یا نه؟
وقتی چیزی خلق میشود خب چه اتفاقی براش میفته؟ مشتری پیدا میکنه. شما تونستین این مشتری رو پیدا بکنین یا نه؟ شما ببینید، ما یکی از مشکلات بزرگمون مثلا دیگه وقتمون هم تمومه توی صنعت خودرو چیه؟ اینی که انحصار ایجاد کردیم، در رو بستیم، میگیم آقا ماشین نیاد داخل، آقای خودرو ساز داخلی که اسمتونه میخوام بیارم، تو برو بساز، هر چی ساختی رو مردم مجبورم
خب برای هر قیمتی که
ولی ولی وقتی اون بچه رئیس تولید میشه، وقتی ماشین ها تولید میشه، وقتی شهر اسباب بازی تولید میشه، اون دیگه شما نمیتونی
خب مثال ماشین سازی
30 ثانیه
مثال ماشین سازی توی بحث انیمیشن مصداق داره به نظر شما؟
بله، محصوله.
مثالش چیه؟
محصوله.
کدوم شرکتی انحصار تولید داره و اجازه نمیده با کیفیت وارد بشن؟
من میگم اصلا تربیت نشده که بخواد وارد بشه.
منم همینو عرض کردم،
وقتی کسی تربیت نشده خب نمیتونه بیاد. چرا تربیت نشده؟
که آخر کار بحث بر گرفته.
چون دانشگاه تولید نکرده. دانشگاه چرا تولید نکرده؟ چون این نیاز رو حس نکرده. من حرفم میگم
بذاریم یه جلسه دیگه.
من کاملا موافقم.
یه جمله تمومیم. بگم که خیلی از شرکت های آموزشگاه ها دوداری این که اپسات آکادمیک شروع نشده، اما آموزشگاه به سمتش رفتن، دورای کوتاه مدت و سریع آموزشش رو الان ایجاد
همه
کردن.
اینا رو بگین به اندازه یک کلاس دو ساعته دانشگاه تهران نیست. من اینجوری فکر میکنم. خیلی ممنونم.
حتما ممنونم.
متشکرم آقای خواجه نادری. متشکرم آقای فرزاد.
متشکرم.
و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان محترم. شب خوش، خداحافظ. We'll be right back.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای ارزشمند شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
من بهشت من، شکوه من، سرای من، خاک منی همراه با بقای تو، بقای من. من اومدم که با تو را خود سحر سفر کنم، توی هجوم شب میام به سینمو سفر کنم. دنیام که هم دستش ما دست میدیم به دست هم، دست رو دست نمیذاریم به خون لاله ها قسم. ما از تبار سلمانیم، میرسیم با دلی روشن، واسه هر تیر و هر تیغی میسازیم ما برام جوشن. سرود پایدار تو میخونیم هم نبا با هم، با ایمان از تو ای ایران میسازیم ما دژی محکم. خاطر از همیشه این تو ای صبور پر غرور، فکر شکستن تو رو به گور میبرن. نگور توفان میاد و میگذره ولی تو هستی موندگار، ما سر میدیم به پای تو که تو بمونی پایدار. اگه که آتیش بباره تو راه تو سیاوشیم، تو مرزهای امن تو ما هر کدوم یه آرشیم. ما از تبار سلمانیم، میرسیم با دلی روشن، واسه هر تیر و هر تیغی میسازیم ما برات جوشن. سرود پایدار تو میخونیم هم نبا با هم، با ایمان از تو ای ایران میسازیم ما دژی محکم. ما از تبار سلمانیم، میرسیم با دلی روشن، واسه هر تیر و هر سالیم و برات روشن. سرود پایدار تو میخونیم هم نبا با هم، با ایمان از تو ای ایران میسازیم و دژیم و کن.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو گفتگو. همچنان با ما همراه بمانید. به ساعت 2:55 دقیقه بامداد رسیدیم. میان برنامه گفتم گفت با موضوع حق و ناس در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.
گفتم نفوذ حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه اصلا گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو به ربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
پروردگار می فرماید فخرج علی قومه فی زینته، باید در مراسم ازدواج، ترحیم و میهمانی ها و آنچه که از ثروت و دارایی ما توسط مردم دیده میشه مراعات افراد فقیر یا معمولی جامعه بشه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
همه ما در یک جامعه زندگی میکنیم و از یک سطح از ثروت و رفاه و امکانات برخوردار نیستیم. یکی از رفتارهایی که باعث ناراحتی و اذیت دیگران و بروز اختلافات و ناهنجاری در محیط خانه و جامعه میشه تجمل گرایی و اشرافی گری است که همون نمایش و به رخ کشیدن دارایی هاست. ما حق نداریم هر طور که دلمون میخواد پول خرج کنیم و با نمایش ماشین لوکس، خانه آنچنانی، لوازم منزل لوکس، خریدهای هنگفت، لباسها و جواهرات گران قیمت دیگران رو ناراحت کنیم، چون عده‌ای با دیدن این سطح از اختلافات طبقاتی نسبت به همسر، خانواده یا حتی نسبت به خودشون دلسرد و ناامید میشن و این حق و ناس و ظلم بزرگیه. چه بسیار خانواده هایی که فقط به خاطر این گونه نمایش های تجملی از هم پاشیده شدن، یا کانون گرم خانواده به محیطی سرد و بیروح یا میدان جنگ و کشمکش تبدیل شد.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می کند مستور است.
مشخصه اصلی قارون که هم ردیف فرعون و نمرود و سایر دشمنان خداست، همین نمایش اشرافیگری و تجملات بوده که باعث ضعف ایمان و ناامیدی و سردی در برخی از افراد می شد که در قرآن کریم آیه 79 سوره قصص به اون اشاره شده که پروردگار می فرماید فخرج علی قومه فی زینته، باید در مراسم ازدواج، ترحیم و میهمانی ها و اون چه که از ثروت و دارایی ما توسط مردم دیده میشه مراعات افراد فقیر یا معمولی جامعه بشه. البته همیشه اشرافیگری همراه با گناهان و حق و ناس دیگری مثل تکبر، خودبینی، تفاخر، تحقیر و اهانت دیگران هم توامه. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید هر کسی لباسی بپوشد و با آن بخواهد بر دیگران اظهار برتری و تفاخر کند، خداوند با همان لباس او را به جهنم می کشد و در جهنم با قارون هم نشین و در عذاب خواهد.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنوی چون حکایت می کنم
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.